أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: وولى عثمان من ظهر فسقه حتى أحدثوا في أمر المؤمنين أمر المسلمين ما أحدثوا. اقول هذا طعن على عثمان، وهو انه ولا امور المسلمين من ظهر منه الفسق والخيانه، وقسم الولايات بين اقاربه، وقد كان عمر حذره، وقال له: اذا وليت هذا الامر فلا تسلط آل ابي معيط على رقاب المسلمين. لصدق عمر فيه في قوله انه كلف بأقاربه. واستعمل الوليد ابن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر، وصلى بالناس وهو سكران. خب، در بحث امامت جناب حاجه نصیرالدین طوسی بعد از اثبات امامت به صفات امامت در مسئله پنجم به این بحث پرداخت که فی ان الامام بعد النبی بلا فصل علی ابن ابی طالب. این سوال ادبی است که بپرسم چرا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب نمیگیم، محمد ابن عبدالله میگیم؟ چون میگیم محمد ابن عبدالله، علم دیگه باید تنبیه بخوره، علیون، محمدون، حسنون، حسن ابن علی میگیم، حسین ابن علی میگیم. بباشه یه بحث چیه؟ نه خب چه اضافه است دیگه، یه ببخشی ابن صفت خود ابن هم اضافه شده به مثلا فرض کنید ابی طالب. تنمین باید بخوره، علم باید تنمین بخوره، باید بگیم علیون ابن ابی طالب، محمدون ابن عبدالله، چون مضاف الیه عبدالله. ایشون
ابن صفت
میگه، ابن صفت دیگه. بله ابن صفت،
اگه پسر نیست که بشه مضاف الیه براش.
ابن صفت محمد کیست؟ پسر عبدالله. ابن اضافه شده به عبدالله، ولی خود ابن صفته. اگر مضاف الیه بود باید تنبیه نداشت، این مزام زفره نیست، صفت موصوفه. جامی به این سوال اینطوری جواب میده، میگه که اگر علمی موصوف ابن قرار گیره و ابن خودش به علم دیگری اضافه شود با این دو شرط، اگر علمی باشد که ابن صفتش باشد، اگر علمی باشد که ابن صفتش قرار بگیرد و ابن اضافه شود به علم دیگری، آن علم اول که موصوف است تنوین نمیگیره. یعنی علم در یک در این شرایط که این دو تا شرط داشته باشه تنوین نمیگیره. این قاعده ادبی است. خب بله، نه قانونی نیست، تعبدی نیست، یه قانونی نیست، یه قاعده عربی است. یه قاعده عربی است که در علم در این با وجود این دو تا شرط تنوین نمیگیره. قاعدتون در ادبیات عرب است. مگه تو قواعد عربی شما خونه میشیتی؟
استاد نه،
منظورم
اینه که تو
تمرین
ما یه دونه ساکن
داریم، دیگه مگه بگه که یه ساکن
دیگه
بس نمیشه؟ نه، حالا عرض کنم خدمت شما، جناب حاج نصیرالدین طوسی در مسئله ششم اومد ثابت بکنه که امامت غیر علی باطل است. غیر از علی نمیتونه امام بشه. پس این خلفای سگانه اینا در واقع شأنیت امامت ندارن. چرا؟ چون یه متائنی دارن، یک سری کارای انجام دادن که نشانه این است که صلاحیت امامت ندارن. متائنی برای ابوبکر ذکر کرد، متائنی برای عمر هم ذکر کرد، الان میخواد متائن عثمان رو بیان بکنه. یکی از متائنی و طعنهایی که بر عثمان وارد شده که اهل سنت هم ذکر کردن، مخصوصا ابن ابن حدید در شرح نهج البلاغه به تفصیل بیان کرده، چون در چند جا از نامه های امیرالمؤمنین درباره قصه عثمان و حمله به منزل ایشون، به دارالاماره ایشون و کشتن ایشون، امیرالمؤمنین فرمایشاتی داره. و اصلا این جنگ های جمل و در واقع صفین اینا به بهانه قتل عثمان انجام گرفت. یکی از متائنی که بر عثمان هست اینه که عثمان افراد فاسق و فاجر رو بر امور مسلمین منصوب میکرد و تولیت امور مسلمین رو این افراد فسق و فجره به عهده داشت و براش مهم نبود، در حالی که خب کسانی که میخوان فرماندار بشن، استاندار بشن، باید افراد مؤمنی باشن، انسانهایی باشن که به شریعت عمل بکنن. خب نه، ایشون برعکس آدم های فاسق و فاجر و خائن رو منصوب میکرد و این زمامداری ها و امور حکومتی رو بین بستگانش تقسیم کرد، فامیلاش رو در واقع آورد و مخصوصا داماداش رو، توجه دارید. و اینها هم خود دیگه معلوم بود چه آدم هایی هستن. مثلا ولید ابن عقبه، ایشون الان هم شرب خم میکرد، بعد در حالی که مست بود میرفت امام جماعت قرار میگرفت و برای مردم نماز در حال مستی میخوند و حاضر هم نبود اینو عوضش کنه، تغییرش بده.
خب امام علی
هم
کجا بود؟ خلفای راشدی،
سواد علمی هم داشتن؟ خب بعضیشون هم همین احکام شرعی رو برای دابده قبلا داشتیم مواردی. خب
تو برمان سایی رو برای چی اساسی رو خودشون
بله؟
خود
دیگه رای داده دیگه، اون شش نفر شورای شش نفر انتخاب کرده دیگه عثمان، گفتیم دیگه چطور عثمان انتخاب شد. سعید ابن عاص، عثمان سعید ابن عاص رو والی کوفه قرار داد، توجه دارید، و اونقدر این خیانت کرد و فسق و فجور انجام داد که اهل کوفه از شهر کوفه بیرونش کردن و عثمان هم برحال راحت همین افراد رو دوباره نصب میکرد. یا عبدالله ابن ابی سرح رو والی مصر قرار داد، توجه دارید، و مردم مصر آمدن تظلم خواهی کردن و به عثمان گفتن بابا این ابن ابی سرح به ما ظلم میکنه، انبار ما رو به غارت میبره، و خلاصه اعتراض کردن. عثمان یه نامه آشکاری نوشت، مثلا توبیخش کرد و یه حرفا، ولی یه نامه پنهانی هم براش نوشت که تو بر همین ولایت و زمامداریت استمرار ببرز، تو همین حاکمیت مصر و این زمامداری مصر رو ادامه بده. تازه دستورم بهش داد قتل محمد ابن ابی بکر، دیگه محمد ابن ابی بکر رو به قتل برسند. یا عرض کنم خدمتون معاویه رو والی شام قرار داد که تمام این فتنه های زمان امیرالمومنین به دست همین معاویه بود که چه مصیبت ها و مصائب بر مسلمین ایجاد کرد. این یه سری از متائنی که بر عثمان است. یا بعد ادامه میده فرمود و آسر اهلو بالانبال، اصلا انبال بیت المال اختصاص میداد، انبال عظیمه مسلمین رو که بیت المال بودن اینا رو اختصاص میداد به بستگانش. مثل 4 نفر از قریش که داماداش بودن، یعنی با دختراش ازدواج کردن، اینها رو به هر کدومشون 400,000 دینار داد. یا به مروان، 1,000,000 درهم بخشید وقتی که آفریقا رو فتح کرده بودن، 1,000,000 درهم بهش داد. در حالی که وقتی خلفای قبل از عثمان رو میبینیم، مثل ابوبکر و عثمان که قرار بوده عثمان مطابق سیره شیخین عمل بکنه، اونها به اندازه استحقاق میدادن. مثلا فاصله طبقاتی مثلا درست نمی کردن و علی‌السبیه می دادن. حالا کسی بیشتر کار می داد یه مقدار بیشتر می دادن، اما اینطور نبود که هر کس رو خلاصه که از بستگان باشن، نزدیکان باشن، اونا رو ترجیح بدن. ولی عثمان افراد عرض کنم خدمتتون بستگان رو ترجیح می داد و افراد بیگانه رو حقوق کمتری بهشون می داد. این آسیب مالی فقط برای بستگان نه، برای خودش هم بود. خودش هم آلودگی های مالی داشت. البته نقل میکنن میگن عثمان 12 سال خلافت کرد، 6 سال اول خلافتش شبیه شیخین عمل کرد، ولی 6 سال دومش بیشتر به این ریخت پاش‌های مالی. معمولا اینطوریه دیگه، رؤسای جمهور دور اولشون بد نیست، دور دومشون خراب میشن. عرض کنم خدمتتون لذا چراگاه ها رو برای خودش طرق میگرد و بله و حمال نفسه ای، یعنی چراگاه ها رو برای خودش طرق میگرد، نمیذاش دیگران استفاده کنه. در حالی که پیغمبر فرموده بود که مردم در آب و در چراگاه ها و در آتش برابرن، یعنی اینا جز اموال عمومی است که همه باید استفاده کنن، نه اینکه بعضی استفاده کنن بعضی استفاده نکنن. اقتصاد مالکیت خاص برای عده‌ای نباید داشته باشه. خلاصه اینم از این، اینو مسئله مالی است، مسئله به هر حال اینکه فرمانداران فاسد منصوب میکرد، مسائل بیت المال، مسائل مالی رو بین بستگانش و خودش تقسیم میکرد و همین ها باعث شد که مردم قیام کردن و حمله کردن رو. با اینکه امام حسن مشتبه و عبدالله ابن زبیر جمعی هم حالا به هر حال میگن نگهبانی مراقبت کرده بودن که عثمان آسیب نبینه، به هر حال حمله کردن و زدن. با این کسی با غلاف شمشیر زد تو سر عثمان، عثمان رو کشت. و تو حالا بعدم میخونیم تو 3 روز از این جنازه شو مردم دفن نمیکردن، اینقدر مردم ازش بیزار بودن و ناراحت بودن که این چه بساطی درست کردی. به همین خاطر دیگه مردم دنبال کسی میگشتن که عدالت رو ایجاد کنه. نظر رفتن سراغ امیرالمومنین. نه قبول دارن، اهل سنت هم قبول دارن که عثمان در 6 سالیوم خلافتش بد عمل کرد به این مسائل مالی، ولی یک توجیه ابوبکر درست کرده، یه منطق نادرستی درست کرده برای اینا که تعبیرشون میگن اجتهد فاخته. اجتهاد عثمان این بود، ولی خب اشتباه کرد تو اجتهادش. اجتهادش بود دیگه، مثل یه فقیه که اجتهاد میکنه اشتباه میکنه. که بعد جوابی که شیعه به اونا داره اینه که اجتهاد در مقابل نص پیغمبر در مقابل اجتهاد معناش اینه شما یک از یه نص یک کلی استفاده میکنی، کلی رو بر مصداقی که در روایات نیامده تطبیق میکنید. مثلا اهل لال رو میگیرید، حرم ربا رو میگیرید، بعد تطبیقش میکنید مثلا بر معامله مثل سرکوفی. میگه سرکوفی هم چون بیع از حلال است، ربا نیست، بیع حلال، بیع ربوی نیست.
مثلا
اما در مقابل نص پیغمبر که اجتهاد معنایی نداره و درست نیست. از عرض کردم قبلا خدمتتون کتابای مرحوم علامه شرف الدین رو گفتم همه کتاباشو بخونید. یک کتابش النص و الاجتهاد که فارسی ترجمه شده اجتهاد در مقابل نص. حالا عبارتو بخونیم. جمعت قال و ولا عثمان من ظهر فسقه و حتی احدثو فی امر المسلمین ما احدثو. عثمان ولایت داد بر کسانی که فسقشون ظاهر میکردن فسقشون رو، یا ظهر فسقه من ظهر فسقه، یعنی کسانی که فسقشون ظاهر بود و ظهور داشت فسقشون، یعنی آشکارا فسق و فجور انجام میدادن. حتی احدثو فی امر المسلمین ما احدثو، میگه تا اونجا، حتی تا اونجا که امر در امر مسلمین کردن اونچه کردن، احداث کردن اونچه احداث کردن، ایجاد کردن اونچه ایجاد کردن، یعنی خیلی خرابکاری کردن و خیلی فسق و فجور انجام دادن، اونچه در توانشون بود فسق و فجور اینو انجام دادن. اقول هذا تعنون على عثمان و هو انه ولا امور المسلمين من ظهر منه الفسق والخيانه، تولیت امور مسلمین رو به کسانی داد که فسق و خیانت ازشون آشکارا ظاهر میشد، آشکار میشد. و قسم الولایات بین اقاربی، و زمامداری رو، زمامداری ها رو تقسیم میکرد بین بستگانش، بین اقاربش. و حالا اون که قدکان توزه عمر حضر او منعش کرد از این کار و قال لو عمر با عثمان گفت ازا بلیت هازل ام فلا تسلد آل ابی معید. معید معید، من ضبطشو نرسیدم ببینم، معید شاید باشه. این آل ابی معید در واقع عقبت ابن ابی معید هم، عقبت ابن ابی معیت ابن ابی عمرو ابن امیت ابن عبد شمس ابن عبد مناب ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نذر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. عدنان اینه عدنانی بودن، عدنان بودن. ضبطشو باید دید ببینیم این حالا بی محیطه محیطه. حالا میفرماید که جناب عمر به عثمان گفت ازا ولی تازل ام، یعنی وقتی تولیت امر حکومت رو به دست گرفتی و ولایت امر حکومت رو به دست گرفتی و به تو دادن، فلا تو سلت آل ابی معید، آل ابی معید رو یعنی بستگانت رو، خاندانت رو مسلط نکن، علی رقاب المسلمین بر نگهبانی مسلمین. رقاب مستره، برای مراقبت، نگهبانی، بر رقاب مسلمین، بر پاسداری مسلمین اونا رو مسلط نکن. صدق عمر فیه، راست گفت عمر درباره عثمان، فی قولش در قول عمر که گفت انهو کلفان و اقاربه، عثمان کلف است یعنی عاشق است، شیفته است، دوست داره فامیلاشه، بستگانشه. بعضی خیلی فامیل دوستن، خیلی فامیل بازن، یه جایی که منصبی مسئولیتی میگیرن همش این فامیلاشون میرن سر کار، توجه دارید؟ خب این ویژگی رو عثمان داشت. عمرم میدونست، لذا بهش گفت لا تسلط این آل ابی معیط رو بر رقاب مسلمین مسلط مکن، ولی کرد و گوش نداد. و استعمل ولید ابن عقبه، ولید ابن عقبه رو گماشت و به کار گرفت، به کار گرفت ولید ابن عقبه رو عثمان ها، استعمله یعنی استعمله عثمان، به کار گرفت عثمان ولید ابن عقبه را، حتی زهر منه شرب الخم و سلا به ناصر و هو سکران. میفرمد حتی از او یعنی از ولید ابن عقبه شرب خم ظاهر شد، یعنی آشکارا شرب خم کرد و برای مردم هم نماز خوند در حال مستی و حال اون که مست رو داره سکرون یعنی حالیت. و استعمل سعید ابن عاص، عثمان به کار گرفت سعید ابن عاص رو بر کوفه، والی کوفه قرارش داد. فزهر منهو یعنی از سعید ابن عاص. زهر چی؟ زهر ما فاعل زهر است. ما اخرجه بهی اهل الکوفه انها، از سعید ابن عاص ظاهر شد اون چیزی که اخرجه بهی، یعنی بهی به ما برمیگرده. ضمیر اخرجه رو هم ضمیر فاعلیش در واقع فاعل اخرجه اهل الکوفه است، ضمیر مفعولیش هم به سعید برمیگرده. یعنی اهل کوفه انها، از کوفه بهی به سبب اون ما اخرجه سعید را. ما اخرجه یعنی به خاطر اون کاری که انجام داده بود مردم بیرونش کردن. چه کرده بود؟ خود هم ظلم ها و کارهای خلاف و فسقی که انجام میده. زهر منو ما ظاهر شد از سعید. ما یعنی فسق و فجورایی که اخرج اهل کوفه از کوفه سعید را بی به سبب این ما، یعنی بذاریم فسق و فجور. و والله عبدالله ابن ابی سرح مصر، یعنی علا مصر، عثمان گماشت عبدالله ابن ابی سرح را به عنوان والی مصر. حتی تولم منها اهلا، تا اینکه اهل مصر من از این عبدالله ابن ابی سرح تظلم خواهی کردن، شکایت کردن، یعنی از عثمان شکایت کردن علیه بود، اینطوری بگیم بهتر شده، یعنی تظلم خواهی کردن از عثمان اهل مصر علیه همین عبدالله ابن ابی سرح. و کاتب ابن ابی سرح عثمان، کتابت کرد، نامه‌ای نوشت به ابن ابی سرح، ان یستمر علی ولایتی سرن 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 رو قید کاتب بگیری، یعنی پنهانی نامه‌ای نوشت که بر ولایتت استمرار داشته باش، ادامه بده، استم بابا ننت هم درد نکن، هرچی میخوای ظلم کن بری من. به خلاف ما کتب الیه جعلن، به خلاف نامه‌ای که آشکارا نوشت مثلا حالا ظاهرا توبیخش کرد. و امره او به قتل محمد ابن ابی سرح، امر کرد او را به کشتن محمد ابن ابی بعد. خلاصه عبدالله ابن ابی سرح چنین آدمی بود. و والله معاویه از شام، معاویه رو گماشت عثمان بر شام، والی شامش کرد دیگه. فاحدث من الفتن ما احدث، این تعابی احدث من الفتن ما احدث، یا احدثو فی امر المسلم ما احدثی تعبیره، یعنی اون چه که نباید میکرد کرد، اون چه از فتنه که نباید انجام میداد انجام داد، چیزی نبود که انجام، خطایی که انجام نده، تخلفی که مرتکب نشود. خب بله 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 بله
بحث شکایت از عبدالله
بود. چرا محمد ابن ابی بکر جزو یاران امیرالمؤمنین بود دیگه، و امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین فرستادش مصر دیگه، والی مصر شد، نامه تو نجم البلاغه هم داری. بعد وقتی رفت اونجا این نقشه کشید، طراحی کرد و عرض کنم خدمتتون دستور داد که محمد ابن ابی رو کشتن، و حضرت هم خیلی، چون محمد ابن ابی بکر با اینکه فرزند ابی بکر بود ولی از کام خدمتتون با جز شیعیان علی بود، خیلی از شیعیان و مریدان هم میرن. عرض کنم خدمتتون بعد میفرماد و آسر قال و آسر اهله بالاموال. آسر یعنی اختص عثمان اهلش رو به اموال، یعنی اموال برای خیشان و بستگانش خلاصه اختصاص میده. اقول هازا تن آخه اهل عثمان و هو انه کان یؤسر اهل بیته و اقارب عثمان، انتخاب میکرد، اختصاص میداد اهل بیت و اقاربش رو به چی؟ بالاموال العظیمه،
من بیت بیت مال المسلمین، اموال بیت مال رو به فامیلاش میداد، عمه و خاله و ننه و دایی و همین رو اموال رو تقسیم میکرد. فانه او دفع الی اربعه نفر من قریش، چقدر؟ 400,000 دینار. حیث زوج جهان به بناته، یعنی وقتی که دختراشو تزویج کرد این 4 نفر رو برای دخترانش، این دخترانشو به نکاح این 4 نفر در آورد، وقت از قریش بودن اینا، عرض کنم 400,000 دینار به این هر کدوم به اینا داد. حالا به همه شون 400 تا یا به هر کدوم 400 تا که اونجا ذکر نکرده. و دفع الی مروان 1,000,000 درهم. 1,000,000 یعنی 1,000,000. 1,000,000 یعنی 1,000,000. به مروان هم 1,000,000 درهم داد. مروان هم دامادش بوده. خیلی جز سرمایه دارای گردن کلوف مروان. لذا مروان تا امیرالمومنین به خلافت رسید بیعت که نکرد چیز سریع خلاصه اموالش رو جمع کرد رفت ملحق شد به معاویه، رفت شام. نه خب اینا ببینید، اینا چون جنگ، یعنی جنگایی داشتن، مناطق مختلف رو میگرفتن، مالیات های خوبی از آره بله، مالیات های خوبی از مناطق مختلف برای شکن اینا. و دفع الی مروان 1,000,000 درهم حین فتح افریقیه، وقتی که آفریقا فتح شد، یعنی مثلا مصر و مصر هم آفریقا شمالی دیگه، وقتی فتح شد آفریقا 1,000,000 درهم به مروان داد. و من قبل او کان یعطی به قدر استحقاق ولی یتخطا الاجانب الی الاقارب، میگه کسی که، یعنی اون کسانی که قبل از عثمان بودن، منظور خلفای قبل از عثمان، یعنی ابوبکر و عمر، کان یعطی به قدر استحقاق، یعنی به اصحابشون به اندازه استحقاقشون میدادن، اینطور نبودن اینطور ریخت پاش کنن مثلا برای بستگان. ولی یتخطا الاجانب الاقارب، تخطی نمی کردن اجانب به اقارب. اجانب یعنی افراد بیگانه، اقارب یعنی بستگان. تخطی نمی کردن، تجاوز نمی کردن، از حد نمی گذشتن، یعنی تخطی نمی کرد اجانب به اقارب، یعنی اینطور نبود که مثلا سهم بیشتری به اقارب بدن به اجانب ندن، چون بیگانه است حقوق کمتری بهش بده، اونی که جز بستگان حقوق بیشتر، اینطوری نبود. ولی عثمان بود، عثمان دقیقا خلاف عمل می کرد. قال و حمال نفسه، یعنی قرق می کرد برای خودش، حمال یعنی قرق کردن، برای خودش قرق می کرد. زاره خیلی زمین دوست بوده، خیلی زمین دوست داشته و زمین هایی رو قرق می کرده برای خودش. یا قرود آزا تعنون آخر و هو ان عثمان حما الحما 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 حما که منوی تبه، اما چراگار و حما فکر کنم میگن، حما هم میگن، هر دوتاش درست باید بشه. حما یعنی قرق کرد، حما یا حما یعنی چراگار رو برای خودش از مسلمی، یعنی قرق میکرد از مسلمی، یعنی برای خودش نگه میداشت، مسلمی نتونن استفاده زداره. و منعهم ان، من میکرد عثمان مسلمین رو از این چراغا، از این حما یا حما. و ذالک منافن لشی، منافد داره باشه، لان النبی صلی الله علیه و سلم جعل الناس فی الماء و الکلا و النار شرعا سوا. کلا یعنی چراغا، ما آب نار هم که آتشه، پیغمبر آره قرار میداد مردم رو در آب و چراغا و نار شرعا سوا، یعنی قرار داد سوا، قرار داد مردم رو برابر، یعنی برابر میدونست مردم.
شما که یکیش کلن هر کسی
رو خواهد مردم خواهد شبه هوا رو یه دولتی مردم خیلی جاش
آزادی سن دارن، یا مثلا بین اموال بستگانشون الان کلن داره مسئولیت رو نمی کنن نسل اول چند حرفای زده
انقلابی میزنی ها
خلاصا نه اصلا
بله
حالا هم شما
نه ببینید یه وقتا مثلا فرض کنید یه وقتا سازمان هایی اومدن دو تا بحثه، یه وقتا سازمان اومده مثلا فرض کنید یک قسمتی رو تهیه کرده برای کارمنداش، برای اینکه کارمنداش استفاده کنن، یه تقسیم علی السبیه به این سازمان ها انجام شد.
این حق دارن که یه بخش اصلا
بگن فلان قسمت در این سازمانه، بله چون انبال دولته، انبال دولته، سازمان بخش خصوصی نیست. بله یه وقتی بخش خصوصی رفته خودش با ملک پول خودش ملک خریده، اشکال نداره ملک شای اوگو بلا خود احلا لال به اشکال نداره، اما یه وقتا ببینین افرادی مثلا فرض به خاطر منصبی که دارن، مسئولیتی که دارن، مثلا میخوان زمینای مزایده قرار بدن، بعد قانونا مزایده قرار دادن، هر کی پول بیشتری داد دیگه اونا بگیرن. نه اینا به جای مزایده نمیان به بستگان خودشون، به دوستان خودشون چیزو میدن. یا وقتی تو مزایده قرار میدن میگن بالاترین قیمتی که دست ما رسیده مثلا پایش فرض کنید 1000 تومان بوده، یه کسی بالاترین 1500 تومان گفته، میگن 1501 تومان دیگه رجلی که نصیب. این کارهای تبعیضی خطاست که متاسفانه بله خیلی جا تو ادارات توی نهادهای مختلف متاسفانه
اصلا حتی
نتیجه
قانون اساسی یه قسمتی از دلایل مالکیت مال خودشون بکنن، یا مثلا یه سازمان چون اما دست دولته که به صورت مساوات تقسیم کنه دیگه، مثلا این قسمت از
دریا رو نمیتونه مالک بشه، زمین رو میتونه مالک بشه، دریا رو مالک نمیشه، ولی یه قسمتی از دریا رو دولت میگه مثلا تو اینقدر اجاره باید بدی، مالیات باید بدی، از این دریا میتونی استفاده کنی. میتونه با؟ نه مردم هم استفاده میکنن، یه قسمتی برای مردم، یه قسمتی برای بعضی اداره، یه شما نداره. الان این بحث شخصه، توجه کنید قصهش فرق داره. بحث شخص که برای بستگان، برای فامیلا، برای نور چشمی ها تقسیم کردن، مالکیت درست کردن، از بیت المال به افراد شخصی دادن. ولی مثلا بعضی وقتی اداره هست، اون اداره وقتی نیازش میتونه بفروشه خرج اداره.
الان اینکه مثلا مسئولین آخر سر چون بچه های خودشون همیشه توی رده ها قرار میگیرن، یعنی هم نسل اول انقلاب که گذشته بچه هاشون مسئول شدن، حالا رسیده به بچه های بچه هاشون، همیتونه هم تو دستگاری اجرایی همیتونه مسئولیت ها رو به عهده میگیرن.
نه حالا نمیشه اینو کلیت این شکلی واقعا درست نیست.
نه کلیت هست اگر... نه بزرگانشون
نه واقعا نمیشه با. مثلا حالا من الان بخوام بگم مثال بزنم، مثلا فرض کنی نخست وزیر مثلا حالا دیگه بعد از بنی صدر اینا، مثلا آقای میرحسین موسوی که خب برای تو فتنه خیلی آسیب زد به کشور، ولی بچه هاش مسئولیت دارن؟ نه. حضرت آقا مثلا بچه هاش مسئولیت داره رئیس جمهور بوده؟ نه حالا یکی یکی بریم توجه دارید. آقای خاتمی به هر حال درسته تو فتنه آسیب زد، ولی بچه های خاتمی مسئولیت دارن؟ ندارن. احمدی نه بعضی شما نه
دو تا دختر داره، یه پسر
آقای خاتمی نداره. ببین ممکنه
آقای خاشمی،
آقای
هشتی،
آقای مفتر، همه بچه
هاشون
نه اینطوری نیست. اصلا این واقعا دارید اشتباه میکنید، خبرها رو درست بگید چون آدم باید جواب بده. ببینید ما تو مسئولین چه اینایی که حالا تو فتنه آسیب زدن، یا نه اونو که احمدی نژاده بچوش کجا بچوش ما نگاه میکنن دواجه دارید، هیچ کدومشون مسئولیت چیزی ندارن. آیه ببین حتی حرفی که آیه احمدی نژاد به ناطق زد هم دروغ بود، اونم خطا بود. ناطق هم عرض کنم بچه هاش یکیشون تو کار اقتصادی که چی میکنه، یه کار بنگاه و بنگاهی اینا داره، یعنی واقعا اینطور نیست که مسئولیتی یا چیزی. تنها کسی که تو نظام بچه هاشو تو دانشگاه آزاد مسئولیت داده آقای هاشمیه، که بچه های هاشمی تو دانشگاه آزاد اینا مسئولیت دارن. توجه دارید زمانه نه اجازه بدید، نه ببینید در حال پسرش محسن تو قصه مترو شورای شهر انتخاب شد برای این کار، آدم توانمندی بود، مترو رو تو تهران هم انصافا کار کرد. توجه دارید حالا اگر یک پسر یک مسئولی در یک شور آقای متحری پسرش مردم تهران رای دادن بهش،
آقای مطهری پسر بزرگش استاد دانشگاه تو درس میده، یه پسر دیگرش هم که تو قوم طلبه هست، این هم مشغول درس طلبگیه، توجه داری؟ یه پسرش هم که رفته نماینده مجلس شد، من روش رای دادم. این که چه حرفیه؟ آقای دکتر بهشتی که شما میگید دو تا پسر داره، دو تاش استاد دانشگاه، کجا مسئولیت داره؟ نه ببینید، نه ببینید، دو تا الان باز حرف دیگه ایشون، یه حرف اینه که اینا مسئولیت های نظام دستشون رو ندارن. پسرهای آقای بهشتی هر دو تا استاد دانشگاه، یکیشون هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیه، یکیش هیئت علمی دانشگاه تهرانه، توجه دارید هر دو تاش هم دکتراشون رو، یکیش رو فلسفه سیاسی از آلمان گرفتن، الان هر دو تاش هیئت علمی هن. تازه در زمان دولت احمدی نژاد هم پسر بزرگ اجازه نمیدادن هیئت علمی بشه، تا این دولت که آمد قبولش کردن هیئت علمیش کنه، توجه دارید؟ من به لحاظ سیاسی و فکری نقد دارم به ایناها، ولی تو رشته خودش آدم فاضلیه، توجه دارید؟ حالا بله به لحاظ سیاسی وصیت لازم رو ندارن و کج و معوجی هایی دارن، تا این کسی فتنه مثلا علیرضاشون برای نقش داشت، اما این آدم این رو نیستن که بگیم الان مقیم مسئولیت هایی دارن یا فرم. بله محمد رضا خاتمی مردم رای دادن رفت مجلس، علی مطهری مردم رای دادن رفت مجلس، خب چطور اگر من شهروند صدها نفر مردم عادی مردمشون رای دادن رفتن مجلس، الان همینه که تو مجلسن بچه آزادا هستن، بچه های مسئولین هم خیلیشون نیستن، 98%شون این مردم معمولی هم که رای دادن. مردم از ما در عرض کنم خیلی شهرها میبینیم یه کسی مثلا دو سه دوره سه چهار دوره نماینده مجلس شده، جایگاه موقعیت پیدا که بعد میبینید یه بچه دهاتی میاد، مردم به اون بچه دهاتی رای میدن، توجه دارید؟ اما این که یه وقت گفته شود خب بعضی از این مثلا تأثیرشون بیشتره، اصولا یک سری طبیعی هم هست، یک سری مؤلف هایی هست که تأثیر گذاری درست میکنه، مثلا بعض شما یه شخصیت علمی پیدا کردید، شخصیت علمی تأثیر گذارید، توجه دارید؟ تأثیر گذارید. من الان دیگه نمیتونم هر حرفی بزنم، یه چیزی بگم زود رسانه ها پخشش میکنن، توجه دارم. الان همین دیروز یه بنده خدای آمده پیش من، یکی از این جریان های فرهنگی در کشور که اسم نمیارم، از فرق صوفیه بود، یکی از سرانشون زنگ زدن آمدن پیش من، آقا شما هم که حرفی در باید تصرف زدی و اینو بردش کردن و تو رسانه ها و اینا، ما صوفی هستیم، ما کجا اینطوری هستیم؟ شما اینو گفتید، توجه دارید؟ یعنی دیگه بنده که یک بچه کاسبم، از یه خانواده معمولی هیچ مسئولیتی هم نداشتم، یه جایگاه علمی پیدا کردم، نمیتونم حرفی بزنم، حرف من ممکن رو عده‌ای تأثیر بذاره، حالا یا تأثیر مثبت بذاره یا تأثیر منفی بذاره، توجه دارید؟ یکی علمه، یکی عرض کنم جایگاه خانوادگیه، برای کسی که پسر حضرت آقا نمیتونه حرفی بزنه، پسر هاشمی نمیتونه حرفی بزنه، اینا تاثیرگذارن، مسلمه تاثیر میزنن، چون جایگاه خانوادگی جایگاه سیاسی و اجتماعی برای پسر های مطهریه، تاثیر خودشو میذاره، توجه داری؟ یکی جایگاه سیاسی کسی خودش رو چیزه، امام جمعه است، قاضیه، برحال منصب دیگه، اینا تاثیرگذارن، توجه دارید؟ این که چیز طبیعی هست، من واقعا اعتقاد ندارم این حرفایی که گاهی وقات رسانه ها بی بی سی همسازاره اینقدر میگن که ما بچه حزب الله هم باورمون میشه که مثلا این کشور رو بین مثلا آزاده ها بخون، واقعا اینطور نیست. من اینو به شما عرض بکنم، درسته گاهی وقات رؤسای جمهور ما خطایی میکنن و این خطاشون و این بی تدبیریشون باعث میشه یه عده بخور اختلاس و ضرر زیان داشته باشه، ولی خودشون عمدتاً افراد سالمی هستند، توجه دارید؟ واقعا آدم بره زندگی مثلا آقای خاتمی رو ببینه، زندگی آقای احمدی نژاد ببینه، من هر دو رو ذکر میکنم، ببینید اینکه آقای خاتمی بی بصیرتی کرد و تو فتنه ضربه زد یه بحث دیگه است، ولی زندگی آقای خاتمی زندگی ساده ای است، زندگی آقای، یعنی مسئولین نظام ما
از نظر ساده زیستی، از نظر اینکه یک مثلا فرض کنید دیگه بالاترین حقوق ممکنه این مسئولین بگیرن، فرض کنید ماهی 20 میلیون تومانه، توجه 20 تومن، اینا مبلغی نیست 20 میلیون 20 میلیون. درست ممکنه شما بگید بابا ما کارگر داریم، بله ممکن شما بگید ما کارگر داریم مثلا 700,000 تومن حقوق میگیرن، طلبه داریم 600 تومن داره حقوق میگیره، 500 تومن حقوق میگیره، اینو ما قبول داریم. باید یعنی به عبارت دیگر ساختار نظام باید به گونه ای باشه که اقل حقوق حقوقی باشه که بتونه زندگی متوسطی داشته باشه. مثلا تو کشور ما الان هر کسی فرض کنید 2 میلیون تومن داشته باشه با یک فرزند میتونه یه خونه اجاره کنه زندگی متوسطی داشته باشه، توجه دارید؟ یعنی دیگه تو خط فقر نیست و باید همین اتفاق بیفته. ولی باور کنید اگر بدانید، من خب خیلی کشورها رفتم، باور کنید مسئولین من تو ایتالیا، توی فرانسه، تو آلمانش، تو همین آمریکاش، اصلا قدرت همین چرا همیشه دست جمهوری خواه و دموکرات هست؟ حزب دیگه نداره آمریکا؟ چه داره؟ همین ترامپ یه ورزشکار کشتی کج بوده، خونش کلش از طلا ساخته، اصلا همش طلاکاریه. کجا این ثروت از کجا؟ ما داریم واقعا یه مسئول شما نام ببرید که یک هزارم این آدم باشه، نداری؟ واقعا مسئولین ما با خطوط سیاسی مختلفشون آدمش سالمیه. بله اینو قبول دارم، گاهی خود بد تدبیری هایی که میکنن باعث میشه یه عده‌ای چی؟ یه عده‌ای یعنی بدبخت بیچاره ها به خاطر دنیای دیگران یه کاری میکنن، دنیای دیگران آباد میشه، آخرت خودش آسیب میبینه، توجه دارید؟ مثلا واقع نجومی بابا خود مثلا درسته ما به لحاظ قانونی قانونی نداشتیم برای جلوگیری از حقوق نجومی، این حرف درسته؟ یعنی میگن آقا قانونی بوده که هیئت مدیره اصلا قانون گفته هیئت مدیره برای مدیرانش تصمیم بگیره چقدر حقوق بگیره، هیئت مدیره تصمیم گرفته 200 میلیون تومن بگیره، قانون بهش اجازه داده. اما آقا درسته ما قانون تو این قصه ساکته، نگفته 200 میلیون تومن جرمه، اما وجدان نداری؟ دین نداری؟ تو وقتی کارگرت حقوقش 1 میلیون تومنه، 1,200,300 تومن به کارگرت میدی، خب تو وقتی بالاترین مسئول نظام 20 میلیون تومن حقوقشه، تو چطور 200 میلیون تومن اجازه میدی به خود حقوق؟ این عقل که داری، دین که داری، وجدان که داری، توجه داری؟ بعد این آقایون هم میبینید حتما باید مثلا حضرت آقا بیاد مقابل این قصه بیسته تا شما و چرا به خاطر دنیای دیگر آخرت خودتون رو خراب میکنید. من این آسیبا رو سر جای خودش قبول دارم، وجود داره و به خاطر همینه که ما کشورمون هم یک کشور مصرفگرا شده، یعنی متأسفانه مردم عادی ما هم اینطورن، توجه داریم؟ مردم عادی ما هم اینطورن، طلبه ما گاهی خود ببین امروز ازدواج نکرده به فکر اینه یه ماشین برای خودش تهیه کنه، هنوز ازدواج نکرده میگه من باید تو خونم مبلمان باشه فلان باشه. بابا چرا اینقدر خود تو مصرفگرا میکنی؟ یکم ساده زیست باش، توجه ده. یعنی از طلبه ما گرفته تا کارگر ما گرفته تا کارمند ما گرفته، واقعا مصرفگرایی ما اصلا از خیلی از کشورهای دیگه، ما اصلا حاضریم مثلا یه لباس دست دوم بخریم؟ تو اروپا فروشگاه لباس و پوشاک و کلا وسایل دست دوم خیلی فراوانه، خیلی فراوانه.
جنساشون
بهتر مثلا اینکه مثلا بعضی جنس بابا من خودم جنس دست دوم میگیرم خود برای منزلم، توجه دارید؟ من یک کمد میخواستم، رفتم تو سایت همین دیوار دیدم یک کمدی که تو بیرون میگه مثلا 2 میلیون تومنه، دیدم یه جای چند از 100 تومن 200 تومن 300 یکیشو دیدم چوب درجه 1، توجه داری؟ بری 30 ساله توی خونه سالمه، چقدر 100,000 تومن بود؟ من اونو خریدم، چرا بیام 2 میلیون بخرم؟ داشتم هم بخرم 2 میلیون. برای چی بخرم؟ توجه دارید. البته خانواده‌ام همراهه. چون بعضی اوقات خانما مصرف‌گرا هستن. توجه دارید. این که آدم ای بره دنباله بره. مثلا میره ماشین میخره بعد میگه پول ندارم خرج ماشینم. خب مجبوری تو؟ خب باید کم پیاده برو، یه چند شب با خط واحد برو، حتما باید با ماشینی بربر بری. وقت تا چهارشنبه پنجشنبه ای میشن سوار ماشین بریم این شهر بریم اون شهر جاده ببین چه خبره. این مصرفگرایی ها علتش چیه؟ علتش زندگی مصرفگرایی است که تو مسئولین ما، تو ساختار دولتی ما پیدا شد. وقتی بانک ها میرن کاخ میسازن برای بانکاشون، خب این اثر منفی میذاره، قطعا تأثیر گذاره. حالا من عرضم این نکته است، میخوام بگم که این سیانمایی هایی که گاهی خود دارن واقعا درست نیست. اولا ثانیا تدبیرهای مدیران بیشتر اشتباه درشون هست تا بگیم مثلا زندگی شخصی خودشون یا بچه هاشون مثلا به پست و مقام رسیدن. نه
الان
تو راه سرما،
یعنی فقط من
دارم خودم
شما
توی فیزای
مثلا
بچهای آقای
هاشمی
خودم مسئولیم که دارم. نه ببینید، من عرض کردم غیر از نه، من که عرض کردم آقای هاشمی رو من خدمتتون عرض کردم،
غیر از آقای هاشمی هر کسی دیگه من بهش نشون بدم گزارشو.
نه ببینید، واقعا نمیخوام بگم ندارین، من میخوام بگم که دو تا حرفه. ببینید یه وقت یه کسی مثلا من خسروپناه از یه خانواده معمولی، حالا تقریبا تو که خودش شدم استاندار، توجه دارید، بعد از این پشتم سو استفاده کردم، رفتم زمینی گرفتم، نمیدونم فرض کنید ویلا ساختم، نمیدونم اینا نیست. من میخوام بگم نه چرا اشتباه، جوابش این اشتباهه.
خب بهشون میتونه
استفاده
کنه،
اصلا میگه الان از قضا اینا که آخه مگه چقدر از اینا روحانی و اکثرشون آدم های شخصی هست که انتقل به پایان جامعه
اومده
از قضا. بله از قضا، از قضا درست میگن. دینداری ما از پس عدالت بر نمیاد، نه دین ما بر نمیاد. دین تو ببین
چرا یه چوب میزنن بهشون میگن مثلا
اگر کسی من همین یک شنبه با دانشجوهای دانشگاه مزید دسپون جلسه داشتم پاش پاسو واقعا قانع می شده استدلال بیاره براشو قانع می شده. اولا خطا خطاست، اشتباه اشتباه، توجه داری. به هر حال ما دین داریم اون خطاست. اگر یک کسی مثلا عدالت رو به منزل خودش پیاده نکنه باید بگیم اسلام بده، دین داری ما ضعیفه، دین داری ما بده. دین ما که این همه آموزه‌های ارزشمندی داره، دین ما علی است دیگه، دین ما پیغمبره، دین ما اهل بیت. خب این عدالت اینا رو ببینید، عدالت ما رو ببینید. نه خب نظام که ببینید، توجه به اینم داشته باشید، نظام کیه؟ نظام منی، من و شما، جا همه جامعه است. مگر نظام یه چیز غیر از آدما؟ نظام، نظام رهبریه، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلسه، رئیس جمهوره، نمایندگان مجلسن، قضاتن، نمیدونم کارمندا هستن، تا بیا مثلا این کارگری که داره نظافت میکنه. نظام همینا. اگر ما در سبک زندگیمون واقعا دنبال عدالت نباشیم، اصلا رهبری، بله رهبری شخص خودش اون سبک زندگیش، ساده ترین زندگی رو داره، دوست و دشمنم اعتراف میکنه. خب اگر این سبک زندگی رو رئیس جمهور ما هم داشته باشه، اگر این سبک زندگی رو وزیرم داشته باشه، وکیلم داشته باشه، نمیخوام بگم فقیران زندگی کنن، نه زندگی معمولی داشته باشن، خب قطعا همه چی درست میشه. ولی خب این وکیل، این وزیر، این نماینده مجلسی که خب اینو که خود ما بهش رأی دادیم، برای رئیس جمهور ما رأی دادیم دیگه، بهش مردم رأی دادن، چون این رئیس جمهور، حالا این رئیس جمهور میگه آقا سوار این ماشین میشه که فلان و بهمان، خب تو شما رأی دادید، مردم رأی دادن،
بعد نظام، نظام کیه؟ نظام رأی مردمه، نماینده مجلس مردم میفرستن. یعنی میخوام بگم که اگر فرض کنید، مثال میزنم، اصلا حکومت دینی هم نباشه، حکومت سکولار باشه، حکومت اصلا بی دینا باشه، فهم میکنه هر چه حکومتی، اگر افرادی که در حکومت هستن واقعا نخوان، خب نمیخوان. بله خیلی، حالا بله، حالا ممکن شما بگید برای یه عده هستن به نام دین. من همین سوالی که داشت از من پرسید، گفتم از بس اونی که به نام دین یا به نام انقلاب یا به نام جنگ خیانت میکنه، او جنایتش مضاعفه. یا من سالها تو جنگ بودم، بعد خدا دخترش گفت بابای من سالها برای انقلاب خدمت کرده، حقش بوده که حقوق نجومی بگیره. این شخص رو بعد اون کنار دریای رامسر خلاصه آب تو گردنش خوش کرد با پس گردنی زدن، که این هم یعنی چی؟ بابا اگه تو انقلاب زحمت کشیده، وظیفش رو زحمت بکشه، تو جنگ بوده وظیفش بوده، باید تو میرفتن جبهه. منتی نیست، حق تو الان باید بگیری، حق اونی که قانون داره تعریف میکنه، حقت اونیست که عدالت بیان میکنه. ولی هر که بیاد بگه ما سالها تو انقلاب زحمت کشیدیم، قبل از انقلاب زحمت کشیدیم، زندان رفتیم، جنگ بودیم، فلان بودیم، پس ما بیش از این که حرفیه. اما حرفای عثمان همینه دیگه، عثمان به خاطر اینکه اینا سابقه دارن، اینا فلان و بهمان، زبیر و طلحه رو خراب کرد دیگه، اینقدر پول به اینا زمین داد، اینا سیف الاسلام بوده، سالها جنگیده برای دفاع از اسلام، حقش زمین بهش بدی. چه استدلالی؟ لذا امیرالمومنین فرمود از هر کم اینا در میارن، ولی خب نذاشتن، برحال امیرالمومنین رو شهیدش کرده دیگه، نذاشتن. حالا اینجا بگیم علی مثلا حکومت علی ناموفق بود، مگه حکومت چیه؟ حکومت کیه؟ حکومت همین آدم ها. آقا همین تو اون جلسه خوب دانجا پزشکی بودن دیگه، من بهشون گفتم شما همه تون پزشکی، پزشک میخواید بشید، شما اگر فردا تخصصتو گرفتی ولی مرتب از بیمار زیر میزی گرفتی، بله نظام البته ساختاری باید داشته باشه که با شما برخورد بکنه، اما هزار تا زیر میزی میگیری نظام هم نمیفهمه، تا خود درست نشی که این آسیب از جامعه برداشته نمیشه. لذا تو نظام های لیبرالیستی خودشون درست نیستن، مرتب فساده. من درباره آسیبایی که تو آمریکا وجود داره بخوام براتون بگم، اونقدر آمریکا خسارته، یعنی فکر کنم بعضی مطالب رو دارم تو این نوشته، اینا تو همش تو سایت های خود آمریکایی هست، از تبعیض نژادی ها، از تبعیض نقض حریم خصوصی ها، اعدام ها. آمریکا مثلا حقوق منشور حقوق بشر رو قبول کرده که اعدام نکنن، ما بگیم ما بخشی از حقوق بشر منشور حقوق بشر قبول داریم. آمریکا 2300 ببخشید 1352 نفر رو از دهه 70 تا 2000 اعدام کرده، اینقدر اعدام داره. آمریکا 5% جمعیت جامعه از 300 و خورده میلیون جمعیتشه، 25% زندانیان جهان رو داره. سال 2013 2,400,000 زندانی داره، هر 100 نفر یه نفر زندانی. نقض حریم خصوصی، نقض حقوق اقلیت ها، نقض حقوق مهاجران، تبعیض نژادی، همین آدم های سیاه‌پوستی که میکشن قاتلاشون رو تبرئه میکنن، فراوان بوده. توجه دارید کودک آزاری تو آمریکا طوریست، هر روز 5 کودک تو آمریکا کشته میشه در ذهن کودک آزاری. این آمارش آمار رسمیست که خودشون میدن. همین ترامپ دیگه اصلا به خود همین رأی برد، گفت من با این پولایی که هزینه کردید این آمریکا رو میتونیم سه بار از نو میساختی. اینقدر جنایت ها چرا؟ چون اصولا انسان وقتی اومانیست شد، انسان منافع خودش رو گرفت، فرق نمی کنه. میخواد این آدم نماز بخونه، میخواد نخونه، میخواد کلیسا بره، میخواد نره. وقتی انسان منافع خودش رو در ذهن گرفت، همینطوری فرق نمی کنه.
ما صورت مثلا من به این داجه گفتم شما جنبش دانشجویی 16 آذر جنبش دانشجویی مبارزه با استکبار بوده، مبارزه با ظلم بوده. شما اونایی که ظلم میکنن حقوق نجومی میگیرن، اونایی که ظلم میکنن مثلا زمینخواری میکنن هیچی نمیگید، فقط حمله میکنید آقا این نظام جمهوری اسلامی فلانه، آقا داره ظلم میکنه، آقا فلان چه میکنید تو جلسه پرس پاسخ بوده، هر چی دوست دارید بگید. گفتم شما تعداد سوالاتتون ببین نقداتون به آقا رهبری که دوست و دشمن میگه سالمترین زندگی رو داره، اینقدر آزادید که راحت دارید نقدش میکنید. من زمان شاه بود، اواخر دولت شاه، یه روز من تو مغازه پدرم گفتم بابا این آقای خمینی که میگن کیه؟ بابا گفت ساکت باش چی نگو؟ بعدم گفت بابا تو میدونستی اسم خمینی جرمه؟ الان نماینده مجلس داره به مجرمی که فتنه ای تو کشور به وجود آورد، داشت کشور رو به هم می‌ریخت، داره میگه که این آزادش کنید، چون تو خونش حبسش کردی؟ اینقدر آزادیه. گفتم شو اینقدر آزادید که راحت رهبری رو زیر سوال هم میبرید و خیلی هم خوبه، اشکال نداره، باید این آزادی باشه، این خوبه. ولی رهبری که اینطور زندگی میکنه داری زیر سوالش میبرید، ولی یکیتون از حقوقهای نجومی اعتراض نمیکنه، کجا جنبش دانشجویی؟ یکیتون از این اختلاس، اگر اختلاس نام میبرید بگید احمدی نژاد، باز سیاسی دارید حرف میزنید. یعنی اصولگراتون سیاسی علیه انحرافات این دولت حرف میزنه، اصلاح طلبتون با سیاسی علیه، این که فایده نداره. اما جنبش دانشجویی وقتی مثلا به مناسبت 16 آذر یا مناسبت وقتی میان، باید بگید خب ما مطالباتون اینه، عدالت از همه هم فرق نمی کنه. اما نه اینکه حالا شما این دولت رو قبول دارید اشکالشو نگید، دولت قبول نداری اشکالشو بگید، یا برعکس. گفتم این دولت هم که میره، دولت بعدی که میاد بازی عده میان دولت این دولت رو نقد میکنن. خب تو دولت که هست نقدش کنی، اما ادب هم داشته باشید در نقد کردن، اخلاق هم داشته باشید، منطق هم داشته باشید. مطالبات مردمی اگر مطالبات درستی باشه، خیلی از اینا باید دسته باشو جمع میکنن.
اصلا ما زمان دانشجویی و بچه هم مثلا حتی نامه میدوشتن دانشگاه شریف نامه میدوشت، پسیجی دانشگاه تهران میدوشت، همه دانشگاه این نامه میدوشتن مثلا میفرستادن، ولی هیچ تأثیری نداشت.
نمیشه گویش تأثیر نداره. ببین یه وقت شما اون نتیجه 100% رو نمیگیرید، مثلا 30% نامه تأثیر داره، 20% تأثیر میگه هیچ تأثیر نه، واقعا تأثیر گذاره. گفتنها تذکرها تأثیر گذار است. حالا عرض من اینه که اگر آدم وقتی میبینه در نظام یه آسیبایی وجود داره، که نباید اصل نظام رو زیر سوال ببره، بعد بیاد مثلا اون شخصیت ها. نه چرا من دارم الان
اینا رو که مثلا شما گفتید من در دانشگاه گفتم، حتی مثلا دیگه مثلا من با سعید توسی با دانشجو صحبت کردم، گفتن که قوه قضاییه رئیسش که خودش مشخصه، اصلا هر نمیتونی جواب
نه چرا یه مقدار با حوصله با استدلال چه نمیشه جواب داد؟ برای کسی مثلا متهمش کردن هیچی اثبات نشده، بعد بریم یه کسی رو خب بگویم بجارم بگویم بعد واقعا تذکر داد تنبه داد که بابا شما فردا روزه که من باید جواب بدی، واقعا براتون محرز شده، واقعا محرز. نه اینطور نیست، من اصلا واقعا حرف شما قبول ندارم.
اصلا فقط همه بی بی سی رو قبول دارم،
من
میگم بی بی سی اینو گفته
بابا جون. من آقا بگم خب من که میرم دیگه تو این جلسه، یه وقت شما انتظار دارید 180 درجه این آدم عوض بشه؟ عوض نمیشه. ولی اینکه شما بگید نه یه درصدم تغییر نمیکنه، من قبول ندارم. چون من میبینم تأثیر رو وقتی یه بار رفتی، دو بار رفتی، سه بار رفتی، چند بار، وقتی میبینن دفاع شما حزبی نیست، وقتی میبینن با استدلال صحبت، وقتی میبینن اشکالاتی که وجود داره رو قبول دارید، توجه دارید، وقتی احساس من شما از سعید دلسوزی و منطق و استدلال و اخلاق صحبت میکنید،
اشکال حزبی هم صحبت نمی کنید، اشکالات هم قبول دارید، واقعا تأثیر میپذیره و احرام میپذیره. حالا خیلی فاصله گرفتیم، میگه که و وقع اقال و وقع منه اشیاء منکره فی حق صحابه فضرب ابن مسعود حتی مات و احرق مصحفه و ضرب امارن حتی اصابه و فتقن و ضرب ابازر و نفائل ربزه. یکی از دیگه اشتباهات و اشکالاتی که عثمان داشت این بود که خودش کارهای ناپسندی غیر از اون کار قبلی هم کارهای ناپسندی بود، به کارهای ناپسندی که در حق صحابه انجام میداد. مثلا ابن مسعود میدونید یه قرآنی نوشته بود، ایشون هم عثمان میدونید توحید مصاحف کرده بود، مصاحف جمع کرد. بعد ابن مسعود وقتی با قرائت خودش قرآن خوند اینو اولا کتکش زد تا بیمار شد و مرد، بعد مصحفش هم آتش زد. اما دید یه مخالفتی داره، زدش تا مبتلا به فتح شد. ابو ذر رو کتکش زد، تبعیدش کرد به ربزه، اول تبعیدش کرد به شام، بعد معاویه اعتراض کرد که بابا این داره اوضاع ما رو به هم میزنه، گفت خب برگردیم بهش. توجه دارید، هم کتکش زد هم به ربزه تبعیدش کرد و بعد اونجا از گرسنگی از فرط فقر از دنیا رفت. این نسبت به صحابه اینطور میکرد. بعضی صحابه رو مثل طلحه و زبیر رو سرمایه دارش کرد، یه عده‌ای هم که از صحابه که میخواستن سالم زندگی کنه اینطور باشون برخورد کرد. و وقع یعنی انجام اشیاء، یعنی اشیاء یعنی کارا، افعال ناپسندی من از عثمان در حق صحابه، فزر به ابن مسعود را حتی مات و احرق مصحفش را و ضرب عمار را حتی اصاب و فتح کنه، مبتلا به فتح شد و ضرب ابازر و نفع الى ربزه، تبعیدش کرد به ربزه. اقول هازا تعنون آخر و ان عثمان ارتکب من الصحابه ما لا یجوز، یعنی از صحابه کاری انجام داد مثل به صحابه که جایز نبود و فعل به ما لا یحل، یه کاری در باید صحابه انجام داد که حلال نبود، جایز نبود. مثلا مثال میدن فضرب ابن مسعود حتی مات عند احراقی المصاحب، وقتی مصاحب رو گرم آتیش زد، مصحب ابن مسعود هم آتیش زد و احرق مصحفه و انکر علیه قرائته، انکار کرد به قرائتش رو، یعنی اجازه بهش نداد که به قرائت خودش قرآن رو بخونه. خلاصه ابن مسعود رو کتک زد تا مرد، مصاحب هم که آتیش زد، مصحب رو هم آتیش زد، قرائت او رو هم انکار کرد. و قد قالت، با اینکه پیغمبر فرمود صلی الله علیه و سلم، قال این قال رسول الله من اراد ان یقرا القرآن غوا فلیقرا بقراءه ابن مسعود، هر کی بخواد قرآن رو با قرائت صحیح و فصیح بخواند قرائت ابن مسعود قرآن بخواند، قرائت درست قرائت ابن مسعود است. و کان ابن مسعود یت انو فی عثمان، ابن مسعود هم ایراد گره به عثمان، طعنه زد که تو دیگه کی هستی، این چه قرائتیست، این چه کاریست که انجام دید، و یک کفر رو حتی تکفیرش هم کرد و ضربه، یعنی ابن مسعود عثمان رو تکفیرش کرد و ضربه. بله نه، امام علی که قرآنش بر اساسی که قرآن دست اهل بیت هم هست، قرآنش بر اساس ترتیب نزول جمع آوری کرد به شرع تفسیری هم داد. ببینید این قرائتی که الان موجود هست عمدتا قرائتی است که شاگردان به واسطه به امیرالمومنین میرسه. و ضرب عمار ابن یاسر، عمار یاسر حتی سار به این فتح، مبتلا به فتح شد. و کانیت اونو درباره عثمان طعن زد و کان یقول قتلنا کافرا، عثمان رو در حالی که کافر بود کشتی، توجه دارید، یعنی کشتی، یعنی ما مردم، ما مسلمان ها کشتیم، نه اینکه حالا عمار در کشتن عثمان نقش داشت. کانه یقود یعنی همواره میگفت، مرتب میگفت، گفتنش گفتن مستمری بود. و استحضر ابازر من الشام لهوا، احضار کرد ابازر رو از شام لهوا معاویه، یعنی برای به خاطر هوای معاویه، یعنی به خاطر درخواست معاویه، دل معاویه، چون معاویه میخواست اون از شام آوردش
و ضرب او کتک زد و نفاید ربزه تبدیش کرد به ربزه من نبی صلی الله علیه و سلم کان مقربن لها اولا الصحابه و شاکرن لهم. با اینکه پیغمبر خودش رو نزدیک میکرد به این صحابه و شاکر اونا بود، ازشون قدردانی میکرد، شکرگزاری میکرد. قال و اسقط القبد، قبد باید باشه این، قبد یعنی قصاص. و اسقط القبد عن ابن عمر و الحده عن الولید مع وجوب ما. ابن عمر منظور عبدالله ابن عمره. عبدالله ابن عمر هرمزان رو با اینکه اسلام آورده بود او رو به قتل رساند و باید قصاصش میکردن، عثمان قصاصش نکرد. امیرالمومنین در زمان حکومتش خلافتش خواست قصاص کنه عبدالله ابن عمر رو که عبدالله بعد فرار کرد رفت پیش معاویه، یعنی تا امیرالمومنین هر نمش بیعت کردن ایشون در رفت و تو میدونست امام حکم خدا رو اجرا میکنه. ولید ابن عقبه هم همینطور، ایشون هم شراب خورده بود و بعد حد شرب میخورد که عثمان دستور داد که نه حدش نزنید، ولی امیرالمومنین اومد حدش زد و فرمود لا یبطل حد الله و انا حاضر، من هستم، حد خدا باطل نمیشه و اجازه نمیدم باطل بشه. میفرماد و اسقط القبد عن ابن عمر و الحد عن الولید مع وجوب، هر دو یعنی قبد و حد. اقول هذا تن آخر و ان عثمان کان یک به کل حدود و یعطل، ترک حدود میکرد، حدود الهی رو ترک میکرد و معطل میکرد، تعطیل میکرد حدود الهی رو. ولا یقیما، اجرا نمیکرد حدود الهی رو به اجل هوا نفسه، به خاطر دلش، دلم میخواد، دلش میخواد انجام نمیداد. و مثل هذا لا یسرن للامام، مثل چنین کسی که صلاحیت امامت ندارد. فانه لم یقتل عبدالله، لم یقتل عبدالله ابن عمر لما قتل، یا لما قتل هرمزان بعد اسلامی، وقتی که هرمزان رو بعد از اسلامش کشت، عبدالله ابن عمر رو عثمان نکشت، یعنی قصاص نکرد. ولما ولا امیر المؤمنین طلبه، وقتی امیر المؤمنین والی مسلمی شد، حاکم مسلمی شد، طلبه یعنی طلب عبدالله رو خواست، میخواست قصاصش کنه، اقامت القصاص علی، اقامت القصاص بر عبدالله. اما فلح قبل معاویه، یعنی رفت و معاویه ملحق شد، پیوست شد معاویه و برای خودشو رفت و وارد شام شد. ولما وجب علی الولید ابن عقبه حد الشرب، وقتی که حد شد بر ولید ابن عقبه واجب شد، اراد عثمان از یسقطه، خواست عثمان که حد رو ساقط کنه، آن یعنی از ولید، اما فحده او علی علیه السلام و قال لا یبطل حد الله و انا حاضر، وقتی که من هستم حد خدا تعطیل میشه. و اما آخرین تعنی که درباره عثمان هست و نشون میده که عثمان صلاحیت امامت رو ندارد، اینه که صحابه پیغمبر عثمان رو وقتی مردم اعتراض کردن و حمله کردن به دارالخلافه، معذرت رو عرض کنم، صحابه یاریش نکردن عثمان رو تا اینکه کشته شد. البته امیرالمومنین خیلی تلاش کرد که کشته نشد و خلیفه کشی باب نشه، توجه دارید، حالا نمیخوایید عزلش کنید نداره، ولی اینکه کشته بشود خب این باب درستی نیست. هران کسی میخواد باید محاکمش کرد، بعد تو تشخیص بدن یه عده برن بزنن بکشن، این درست نیست. حضرت فرمود الله قتل و خدا کشتهش، برحال خدا یاریش نکرد، به خاطر این کارایی که انجام داد خدا رهاش کرد، یاریش نکرد و خدا کشته، و بعد تا 3 روز هم دفنش نکردن. و حتی صحابه و مسلمان ها عیب می گرفتن به عثمان که تو جنگ بدر شرکت نکرده، جنگ احباس با که مسلمان شده بودم، نه تو جنگ بدر بودیم، نه جنگ احد بودیم، نه تو بیعت رضوان حضور داشته، بیعت رضوان هم نبوده. بیعت رضوان یا بیعت شجره یه پیمان مجددی بوده که پیامبر با صحابه بسته در سال ششم قمری. پیامبر تصمیم میگیره که برن عمره‌ای، برن مکه و عمره‌ای رو انجام بدن، مناسک عمره رو انجام بدن. نزدیک مکه که رسیدن قریش اجازه ندادن وارد چیز بشن، وارد مکه بشن، و اونجا این قصه قبل از سال حدیبیه است. ولی آیه 18 سوره فتح هم نازل شد که لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا از مؤمنین راضیه. از یبایعونک تحت شجره فعلم یا علم فی ما فی قلوبه فانزل السکینه علیهم. آیه جالبیه نسبت به مؤمنین. بعد اینجا البته بین شیعه و سنی هم اختلاف نظری، از شیعیان میگن که این رضی الله عن المؤمنین مؤمنینی که تا آخر مؤمن بمونن، نه اینکه مثلا فرض کنید امروز مؤمنه فردا مؤمن نیستن یا تغییر رویه دادن. ولی سنی از این استفاده میکنن صحابه، خدا از صحابه راضیه، تو هر کاری کرده بده پذیری. زه گرفته پارادوکسی میشه او با رضایت خدا بر اثر همین. این از این رضی الله عن المؤمنین خودش میگه از یبایعونه که تحت شجره، به خاطر این بیعته. یعنی اگر مثلا فرض کنید بیعت شجره رو نمیپذیرفتن، باز راضی بود خداوند ازشون؟ خب نبود. اطاعتی که از پیغمبر داشتن منشأ رضایت. خلاصه این آیه عثمان، پیغمبر البته افرادی رو یکی فرستاد، شطورش رو نه کشتن و بعد خودش هم میخواستن بکشن، اختلاف بین قریش پیش آمد، خلاصه برگشت. بعد عثمان رو فرستاد، عثمان هم با تأخیر آمد، خیال کردن عثمان رو هم کشتن، راجه دارید، و دیر کرد و اسفزا در بیعت شجره نبود، راجه دارید. فرمد قال و خزله صحابتو، یعنی صحابه یاری نکردن عثمان رو حتی قتله تا کشته شد. قال امیر المومین الله قتله و لم یدفن الا بعد سلاست ایام، دفنش نکردن مگر بعد از سه روز. و آبو غیبته و آب یعنی عیب گرفتن بر عثمان به خاطر غیبتش و نبودنش در جنگ بدر نیامد، جنگ احد هم نیامد، در بیعت رضوان هم نبود. اقول هذه متاع اخر فی عثمان، هذه متاع اخر فی عثمان، متاع دیگه در عثمان. و ان صاحب خزلو یالو نکردن او رو حتی قتل. و قد کان یمکن اومد دفعا، با اینکه میتونستن صحابه دفع کنن از عثمان، یعنی نجاتش بدن، ولی نفردن. فلولا علمان به استحقاقی لذالک و الا لما ساق لهم التأخر نصده، اگر نبود علم اونها به استحقاق عثمان، لذالک این لقت، اگر نبود پس اگر علم اونها نبود به استحقاق عثمان لذالک، یعنی منظور این لولا استحقاق لای انکاری است، یعنی علم داشتن، یعنی میدونستن که عثمان استحقاق این قتل داره، باید کشته بشه. به خاطر همین با اینکه امکان داشتن که جلوی قتل رو بگیرن و نجاتش بدن، ولی خزلی. آره. و الا لما ساق لهم التأخر عن نصرته، و الا اگر علم نداشتن که جایز نبود بر آنها، یعنی به عبارتی میدونستن که استحقاق قتل نداره، جایز نبود بر آنها تأخر از نصرتش، یعنی درنگ کنن و تأخیر بیاندازن از نصرتش و نجاتش ندن، یعنی از نصرت عثمان میتونستن نجات ندن و ندادن و تأخیر انداختن و درنگ کردن و نجاتش ندادن، چون میدانستن این مستحق کشتن. و قال امیرالمؤمنین علیه السلام الله قتل. و ترکه او بعد القتل ثلاثه، مردم هم رهاش کردن عثمان رو، ترکه او، یعنی مردم ها عثمان رو بعد القتل ثلاثه ایام ولم یدفنوا، دفنش هم نکردن، و ذالک یدل علی شدت غیظهم علی، این نشون میده که چقدر مردم از دست عثمان عصبانی بودن، و افراطهم فی حنق، حنق یعنی غضب شدید، و افراط این مردم در غضب شدید به ما اصابان من ضرره و ظلم، به خاطر اون چیزایی که گرفتار شدن از عثمان، از ضررهایی که عثمان زد، ظلمایی که عثمان انجام داد، و آبت صحابه علی، صحابه بر عثمان عیبجویی میکردن به خاطر غیبتش از جنگ بدر و احد، ولم یشهد بیعت رضوان، شاهد بیعت رضوان هم نبود، تو رفته بود مکه دیگه خودشو نرسان، میگه معلوم میشه چیز نبوده، این اگر اون صلاحیت رو داشت که خودشو به بیعت رضوان میرسان، به شاهد بیعت رضوان نبود. مسئله هفتم هم درباره افضلیت امیرالمؤمنین است، صد صحابه صلی الله علیه.